ذهن آن چیزی است که به آگاهی، به معرفت بسیم. قدرت یادگیری، قدرت یاد سپاری، قدرت یادآوری، سرعت انتقال، هوشبهر، قدرت اقناع، قدرت تفکر، عمق فهم. اینا همش به معرفت مربوط میشه. چون میبینید که تفکیک بین ذهن و روان در اینه که هر چیزی که مربوط به این بشه که جهان هستی چگونه است یا چگونه نیست، این به ذهن مربوط میشه. و هر چیزی مربوط به این بشه که جهان هستی رو چگونه عوض و بدلش کنم، اون به چی مربوط میشه در واقع؟ به روان مربوط میشه. یه وقت هست که شما خواهید جهان هستی چگونه است، هر چی که از به دست برید در بابی که جهان هست چگونه است، حالا چه تو فیزیک باشه، چه شیمی، چه عرض میکنم که زیست شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، فرق نمی کنه، تاریخ، فقط میخواهیم جهان چگونه است، وضع عالم بر چه میگه، این به ذهن
هستی شناسیه، هستی شناسیه،
منطقه هستی شناسی در تمام شاخه باشه. چرا بخواهیم این گاهی هستی شناسی به یک معنی خاصی به کار میره که اما هر وقت که شما میخواهید، نه نمیخواهید جهان رو بشناسید برای که شناخته باشید، میخواهید جهان رو دگرگون بکنید به روان مربوط میشه. احساسات و عواطفتون به روان مربوط میشه. چرا؟ چون شما به ازای هر احساس و عاطفه‌ای که دارید یه تغییراتی در جهان رو چکار کنید؟ ایجاد کنید. درسته؟ خواسته هاتون به روان مربوط، اهدافتون به روان مربوط میشه، ارزشهاتون به روان مربوط میشه، هنجارهاتون به روان مربوط میشه، آرمانهاتون به روان مربوط میشه، آرزوهاتون به روان مربوط میشه. این پنجتا مربوط ساحت خواسته ها میشه. این پنجتا مربوط، یعنی وقتی میگم اهداف، وقتی میگم ارزشها، وقتی میگم هنجارها، وقتی میگم آرمانها، و وقتی میگم آرزوها، پنج جور خواسته رو میگم. اینا همشون به ساحت سوم مربوط میشن، به ساحت خواسته ها مربوط میشن. خب ببینید تمام این خواسته ها مگه تو ذهنش یه چیزی نمیخواید عوض کنید؟ درسته؟ اگه شما خواسته ثروت داشته باشید، یعنی میخواید بی فقیری خودتون رو مرتفع کنید، به جای چی بنشونید؟ مکنت و ثروت بنشونید. اگه شهرت طلب باشید میخواید گمنامی خودتون رو برطرف کنید. اگه خدمت طلب باشید میخواید فقیری مردم رو از بین ببرید، به جاش ثروتمندشون کنید، جهلشون رو از بین ببرید. بنابراین هر چی تو روان هست معطوف به تغییر جهان، میخواد جهان تغییر بده. حالا اهم از اینکه موفق بشه موفق نشه، معرف دیگری که موفق بشید و موفق نشید. هر چی تو روانه بی‌طرفانه به هستی نگاه نمی‌کنه، میخواد یک چیز رو تو هستی چکار کنه؟ کمون بشونه. اما ذهن داره چکار میکنه؟ بی طرفانه به جهان نگاه میکنه، میخواد به جهان چیه؟ و از این نظر مثلا یک خونشناس یا یک آناتومیست یا یک فیزیولوژیست یا یک عرض کنم عصب شناس، اینا فقط میخواد بدن شما چگونه است و چگونه نیست. اما یه پزشک این نمیگه، این میخواد بدن شما رو تغییر بده. از دانشی که خونشناسان بشتدن، عصب شناسان بشتدن، آناتومیستا بشتدن، فیزیولوژیستا بشتدن، از اون استفاده میکنه برای اینکه بدن شما رو تغییر بده. این پزشک وقتی که میاد سراغ شما فقط با ذهن سر و کار میاد، با روانش با شما باشه، چون میخواد یه تغییری در شما ایجاد کنه. بنابراین هر وقت میشناسی چیزی برای این که فقط شناخته بشید، نه به زشتش کار دارید، نه به زیباش، نه به خوبش، نه به بدش، به هیچی، با ذهن سر کنید. اما هر وقت قصد کرد یه چیزی رو یا در خودتون یا در دیگری یا در انسانهای دیگه یا در حیوانات یا در عرض کنم که نباتات یا جمادات خواستید عوض و بدل بکنید، ما اونجا با روان سر کنید. و وقتی با روان سر کار دارید، یعنی با احساس و عواطفتون سر کار دارید و با خواسته ها. حالا خواسته ها پنج رتبه دارن که گفتم الان، احساسات و عواطف دیگه نزدیک 100 تا هستن، ولی رتبه بندی نمیشه براشون کرد. بگن رو تقریبا 100 تا احساس و عواطف داره، رتبه بندی براشون نمیشه کرد. فقط میشه از لحاظ زمانی گفت که احساسات و عواطف به سه دسته تقسیم میشه. بعضی احساسات و عواطف مربوط به گذشته، مثلا چی میتونی مثال بزنی که احساس و عاطفه مربوط به گذشته؟ تأسف. آدم تأسف از چی میخوره؟ از گذشته. پشیمانی مربوط به گذشته است، درسته؟ حسرت مربوط به گذشته است، اندوه مربوط به گذشته است، درسته؟ اینا همشون مربوط به گذشته. یک سلسله احساس و عاطفه مربوط به آینده، مثل دلنگرانی. شما از گذشته که دید دلنگرانی ندید، از گذشته اندوه دارید، نسبت به آینده دلنگرانی دارید. امید مربوط به چیه؟ آینده است. ناامیدی مربوط به آینده است. خوشبینی و بدبینی مربوط به آینده است. یه چیزایی هم هست که مربوط به حال، نمونش چی مثلا؟ خشم. خشم همیشه مربوط به یه چیزی که همین الان بکنه، درسته؟ خشم همین الان، ولی کینه نه، کینه مربوط به گذشته است. اما خشم مربوط به الان. هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که من خشمگینم از اینکه 40 سال پیش فلان کردم. خشم میتونه به احساس و عواطف منفی دیگه هست، اما خشم مال حاضره، مال الان الان. توجه میکنید؟ عشق مال الان الان، نفرت مال الان الان. احساسات و عواطف رو به لحاظ زمانی میشه تقسیم کرد و البته تقسیمش خیلی خوبه. میدونید چرا تقسیمش مفیده؟ به خاطر اینکه اگر روزی کسی اومد پیش شما گفت که محسن، پریسا، هر کی، من چند تا مشکل احساسی عاطفی دارم، شما درمان، شما باید بدونید که اول سراغ کدوم دست احساسی عاطفی دارید، اول اونا رو درش درمان کنید، بعد برید. بعضی ها گفتن که اول باید آدم بره گذشته، احساسات و عواطف منفی گذشته طرف رو کم کم از بین ببره، بعد احساسات و عواطف مربوط به حال، بعد احساسات و عواطف مربوط به آینده. ولی ببینید اگه این قول قائل باشید آخرش باید بین این سه تا تفکیک کرده باشید تا بگید باید اول اینو از بین برد، بعد اون دیدگاه مختلف بود. من خودم البته نظر می‌کنم که اول باید احساسات و عواطف مربوط به حال از بین ببره، حال بعد آینده رو بعد گذاشته، ولی دیدگاه خیلی متفاوته. ولی مهم نیست، هر دیدگاهی شما داشته باشید بالاخره باید بفهمید که این احساس و عاطفه، این صد تا احساس و عاطفه که ما داریم، حالا من اون مقاله هنوز پیدا نکردم ولی میارم حتما برای شما، چون من این نوشتم، این هر احساس و عاطفه یه تعریفه دقیق ازش کردم و بعد گفتم به کلومی که از این سپورت مربوط میشه. ولی خیلی مهمه که آدم بدونه که کلوم مربوط به گذشته است، کلوم مربوط به حال، کلوم مربوط به آینده است. مثلا خیلی ها فکر میکنن حسرت مربوط به آینده است، ولی حسرت مربوط به گذشته است. که چرا اون فرصتی رو که تو مدرسه داشتم استفاده ازش نکردم؟ این حسرته. حسرت مال امکانات از دست داده است، که وقتی امکان رو از دست دادم حسرت میکنم که چرا فرصت ها رو از دست دادم. من وقتی با اون معلم آشنایی داشتم میتونستم یه زبان ازش یاد بگیرم، وقتی با اون دوست آشنایی داشتم میتونستم فرض کنیم ازش فلان هنر رو یاد بگیرم، مثلا موسیقی رو یاد بگیرم. هر فرصتی رو که از دست میدم بعد که از بر میگردم به گذشته من میگم فرصت از دست دادم، حسرت پیدا. حسرت در واقع به میزان فرصت‌های از دست رفته است. خب ما که گذشته میشه. پشیمانی همیشه ما رو گذشته شیخ نمیدونه. من پشیمانم از اینکه 4 روز دیگه فلان. من معنا نه. مربوط به آینده نیست پشیمان. و به همین دلیل.
اصلا ساحت باور به روان برمیگرده.
خب ساحت باور اون بخشی از روانه که اسمش میشه ذهن. بخشی از روانه که اسمش ذهنه. اون میشه چی در واقع؟ چون خودتون میدونید که روان سه بخش داره. بخش اولش ذهنه که به چی کار داره؟ بی‌طرفانه به جهان نگاه کنه. اما بخش دوم و سوم روان ما بی‌طرفانه به جهان نگاه نمی‌کنه. وقت چون این ذهن خیلی مهمه، اومدن ذهن اصلا جدا کردن. وگرنه ذهن هم یکی از سه جزء روانه، ولی چون یه تغییر یه تفاوت اساسی با اون دو بخش دیگه روان داره، گفتن اصلا این اسمش رو بذاریم مایند و اون رو بهش میگیم چی بهش میگیم؟ روان یعنی پسوخه، یا به تعبیر ما سایک، یا عرض کنم که سول، یا هر چیزی دیگه.
مثلا
این
سه بخشه، یکیش روان، سه بخشه، یکیش ذهنه،
یکی باورهاست، یکی احساسات و عواطف و هیجاناته، یکم خواسته ها. اون دوتا به تغییر جهان مربوط میشن. این اولی فقط به چی مربوط میشه؟ به یه نگاه ابجکتیو بی‌طرفانه به جهان مربوط.
پس بخشی از روان ما ذهن، باورها اونجا هست.
بله. ولی چرا ما اینو جدا میکنیم؟ بخاطر اینکه یه تفاوت اساسی با بقیه ذهن داره. با بقیه ببخشید روان داره. به این جهت. و خب حالا یک بحثی البته وجود داره در باب اینکه اون ذهن با این دوتا ساحتی که در روان هست ارتباط با هم دارن. نه اینکه فکر کنم. اما سه چیز. نه اینکه ارتباط ندارن. اصلا هر وقتی دو چیزی گفتی ارتباط دارن، اول اعتراف که چند تا چیز هم دو تا چیز هم توی یه چیز که با خودش ارتباط نداره. همین که میگید دو ارتباط با هم دارن، اعتراف کردیم که دو تا چیز هم. بنابراین دو تا با هم دارن. و ارتباطشون هم خیلی به زبان ساده بخوام بگم. اگه بخوام بگم، ولی کنم شاید از سوالشون دور شدم. ولی ارتباطش هم به این جوره که ببینید اون سه تا یعنی باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، این سه تا با هم علت میشن برای گفتار و کردار و زبان بدن. یعنی اگر شما گفتارتون اینجوریه، کردارتون اینجوریه و زبان بدنتون اینجوریه، به خاطر اینکه باورهای خاصی، به خاطر اینکه احساسات و عواطف و هیجانات خاصی دارید و به خاطر اینکه خواسته های خاصی دارید. این ستایی که در درون شما هستن، علت این ستایی هم که در بیرون صورت میگیره، یعنی علت گفتار شما، کردار شما و زبان بدن شما. پس این که علیت هست اینات میکنیم و علیتش هم علیت یک طرف هست. یعنی چه؟ یعنی اون ستا همیشه علت هست، این سه تا همیشه معلوم، دیگه عکسش نمیشه که این سه تای بیرونی بشن علت و اون سه تای درونی بشن چی؟ بشن معلوم. پس در اینجا یه رابطه علی و معلولی دارید، اما یک طرفه. از چه طرف به چه طرف؟ از درون به طرف بیرون. درون علت میشه، بیرون میشه چی در واقع؟ معلوم. یعنی اگه آدم بخواد گفتار کسی رو عوض کنه، یا کردار کسی رو عوض کنه، یا زبان بدنش رو عوض کنه، باید بره سراغ اون ستای درونی. باید اون ستای درونی یکی دو تا سه تاشون عوض بشه، وقت اون ستای درونی این ستای بیرون رو عوض میکنه. یعنی گفتار شما رو، کردار شما رو و زبان بدن شما. حتی زبان بدن آدم تحت تاثیر باور باشه، تحت تاثیر احساس و عواطف بشه و تحت تاثیر خواسته هاش. خب این یه علیت اینجا وجود. پس حالا فهمیدیم این رابطه علی و معلولی یک طرفه وجود داره، بیرون همیشه معلول و درون همیشه علت. خب حالا بریم اون تو، اون تویی که اون تو سه قسمت داریم: باورها، احساسات و عواطف و چی؟ و خواسته ها. اینا رابطهشون چجوریه؟ این سه تا رابطهشون چجوریه؟ رابطهشون اینجوریه که خواسته ها معلول ازدواج باورها و احساسات و عواطف هم. این ستایی که در درونم هستن رابطه علی و معلولی دارن. رابطه علی و معلولیش هم باز یک طرف هست، یعنی باورها جمع میشن با احساسات و عواطف، انگار با هم مثل پدر و مادر آمیزش میکنن، فرزندشون چی میشه؟ او خواسته ها میشه. یعنی اگه خواسته هاتون اوناست، بخواد اینکه یه باورهای خاصی دارید و یه احساسات و عواطف خاصی دارید. وقتی باورهاتون و احساسات و عواطفتون با هم ازدواج میکنن، آمیزش میکنن، فرزندشون فرزند میشه چی؟ میشه خواسته ها. حالا هر کدوم از اون پنج رتبه خواسته ای که گفتم، چون گفتم خود خواسته ها پنج رتبه، اینم پس رابطه علی و معلولی باز بین اولی و دومی از سوی با سومی از سوی وجود داره، بعد اینجا رابطه علی و معلولی یک طرف هست. یعنی همیشه اولی و دومی علتن و سومی معلول. عکس نمیشه که وقتی سومی معلول باشه و اولی و دومی بشن علت. خب حالا بریم سراغ اون دوتا، این سراغ باورها و احساسات عواطف، اینا چه وضعی با هم دارن؟ این دیگه مهمترین بحث، چون وقتی که اگه بفهمی جاهاشون بفهمی که اول کسی میخواد منو عوضم کنه، اول باید به سراغ کجا. چرا؟ چون اگه اون ستای درونی علت هم برای ستای بیرونی، پس اول باید بریم سراغ ستای درونی، و اگه تو ستای درونی هم اولی و دومی علت هم برای سومی، پس باید بریم سراغ اولی و دومی. حالا اولی و دومی چه وضعی با هم دارن؟ این اگه معلوم بشه، خب اینجا دیگه اختلاف فراوان وجود داره بین فیلسوفان، روانشناسان، فرزانه‌دار، عارفان. اما من اول رو به ترتیبی که از کم طرفدار بریم به پرطرفدار میگم. قولی که از همه الان کمتر طرفدار داره اینه که بگیم اصلا باورها و احساسات و عواطف هیچ ارتباطی با هم نداره. اینو الان تقریبا هیچ فیلسوف ذهنی و هیچ روانشناسی اینو نمیگه که باورهای آدم و احساسات و عواطف آدم با هم هیچ ارتباط نداره، بیخبر از هم، دو عاملن ولی بیخبر از هم. این قول اول. هرچی میگیم به طرف قولهای بعد تعداد قائلان بیشتر میشه. قول دوم اینه که ارتباط با هم دارن ولی ارتباط یک سویه، یعنی چه یک سویه؟ یعنی باورها همیشه علتن و احساسات و عواطف معلوم هم. همیشه. این یک. یا باورها همیشه معلول هم و احساسات و عواطف همیشه علت هم. این دوتا هر دوشون ارتباط چند سویه میدونن؟ یک سویه. منطقه یک بار یک سویگی از طرف باورهاست به طرف احساسات و عواطف، یک بار یک سویگی از طرف احساسات و عواطف به طرف باورها، وگرنه هر دوشون میگن رابطه با هم دارن ولی رابطه یک سویه دارن. اگه گفتی رابطه یک سویه است و باورها همیشه علت و احساسات و عواطف میشن، پس اول باید به سراغ باورها، چون دیگه باورها اون بالای بالا میشه، چون باورها علت میشن و احساسات و عواطف. پس اگه میخوایم عوض کنیم باید بریم باورها رو. اما اگه گفتیم رابطه یک سویه است ولی عکس احساسات و عواطف علت باورهای آدم هست، نجوم کنیم و باید بریم سراغ چی در واقع؟ احساسات. این هم پس قول چندم شد. دوم که خود قول دوم چند تا گروه داشت؟ دو گروه داشت. رابطه یک سویه از طرف باور به طرف احساسات و عواطف، یا از طرف احساسات و عواطف به طرف باور.
تو جیمز اینجوری فکر میکرد احساس
نه.
باوره؟
نه نه حالا از این هم قول دوم بود که خود قول دوم دید دو دسته پیدا کرد. باز اون دو دسته را من به ترتیب طرفداران گفتم. طرفداران کمتر میگن باور علت میشه برای احساسات و عواطف، طرفداران بیشتری میگن احساسات و عواطف علت میشن برای باور. میخوام بگم دارم دائما به تعداد فیلسوفان طرفدار میگم. و اما قول سوم میگه احساسات و عواطف و باور رو رابطه دارن ولی دو سویه است. دو سویه. گاهی باور علت میشه برای احساس و عاطفه، گاهی هم احساس و عاطفه علت میشه برای باور. یعنی رابطه علی و معلولی دیالکتیکی دارن، به این میگن رابطه دیالکتیکی، یعنی دو سویه. یعنی گاهی وقتا یه باور که شما دارید علت میشه یه احساس و عاطفه پیدا. مثلا باور دارید که من خائن به وطنم، خشم ببینم. الان یه باور پیدا کردید که باعث شد احساس و عاطفه در شما ایجاد میشه. و گاهی وقتا عکس میشه، یعنی احساسات و عواطف علت میشن برای باورها. نفهم کنید؟ مثلا شما عاشق کسی میشین، عیباش نمیدید. عشق شما به اون کس باعث میشه عیبای اون رو نمیبینید. یعنی همه منصفان باور دارن که سه تا عیب توی این معشوق شما هست، شما نمیدید. اینجا احساس و عاطفه اصلا چی رو باورید؟ یا دشمن کسی میشید، حسناشو نمیبینید. نه اینکه میبینید و مخفی میکنید، نه اصلا نمیبینید. نه اینکه آدم میبینه ولی به زبون نمیاد. اصلا نمیبینه. عشق و نفرت اینجوری هستن. عشق آدم رو از عیب‌های طرف کور میکنه، نفرت آدم رو از محاسن طرف کور میکنه. خب پس این قول بیشتر از همه که پس رابطه وجود داره اولا و دو سویه هم هست. خب یعنی گاهی اینا علت میشن داره اینا، گاهی اینا علت میشن داره، گاهی اینا معلول اینا، گاهی اینا معلول اینا. خب حالا یه بحث دیگه باز میشه، کامون که آیا دو تا چیزی که رابطه ابن و عبی دو طرفه دارن معنیش اینه که هم وزن. یک قول میگه بعد تعداد مواردی که اینا علت میشن و اینا معلول مساوی با تعداد مواردی است که اینا علت میشن و اینا معلول، یعنی وزنشون برابر. یعنی شما تو طول عمرتون میزان مواردی که باورهاتون احساس و عاطفه ایجاد میکنن با میزان مواردی که احساسات و عواطفتون باور ایجاد میکنن مساویه. یعنی اینا علاوه بر اینکه رابطه دیالکتیکی دو سویه دارن، نیروشون هم به اندازه هم. یک قول میگه نه، رابطه دو سویه دارن ولی بازم نیروی باور از نیروی احساس و عواطف بیشتره. یعنی شما مثلا تو عمرتون 20% احساسات و عواطف علت باور میشن، 80% باور علت احساسات و عواطف میشه. یعنی وزن باور بیشتر. نمیه قول و یه قول هم درست عکسه، میگه وزن احساسات و عواطف بیشتر، یعنی مواردی که احساسات و عواطف علت باور میشن بیشتر از مواردی است که باور علت احساسات و عواطف. نیروی اصلی ما چیه؟ احساسات رابطه. کانت بزرگترین فیلسوف است که میگفت این دوتا رابطه ابن و معلول دارن ولی باور خیلی بیشتر علت میشه برای احساس و عاطفه تا احساس و عاطفه بخواد علت میشه برای باور. این قول کانت. دیوید هیوم و ویلیام جیمز درست عکسه و منم به همین قول. دیوید هیوم و ویلیام جیمز، داوری ویلیام جیمز از این جهت خیلی اهمیت داره که چون ویلیام جیمز هم فیلسوفه و هم روانشناس. برحال ویلیام جیمز و دیوید هیوم معتقدن وزن احساسات و عواطف خیلی بیشتر باور است. معتقد هستن که همین علت میشه با این معلول، همین علت میشه با اون معلول ها، ولی میگن بازم در بیشتر موارد احساسات و عواطف باور ایجاد تا اینکه باور احساس و عاطفه ایجاد کنه. ولی به هر حال چه رابطه طرفه ای. این قول در واقع دیوید هیوم به لحاظ زمانی و به لحاظ زمانی بعدش ویلیام جیمز که در اون مقدمه مفصلی که من بر کتاب دین در روزگار نو نوشتم، اونجا این مقدمه 60 صفحه نوشتم، همه اقوال توضیح دارم مقدمه اون کتاب. در حال خب اگر کانتی باشید وقت میدید معنیش چیه؟ معنیش اینه که چه دانش آموزتون رو، چه ارباب رجوعتون که به عنوان کلاینت، به عنوان بیمار نمیشه شما، اگه کانتی باشید باید به صاف سراغ باور باشید، چون باورها وزن بیشتر دارن. وقتی باورهایش اصلاح بشه، احساسات و عواطف بیشتر اصلاح میشن. باورها و احساسات و عواطف که اصلاح شدن، خواسته ها اصلاح میشه. خواسته هایی که اصلاح شدن، گفتار و کردار و زبان بدن هم اصلاح میشه. اما اگه دیدید دیوید هیوم رو داشته باشید و ویلیام جیمز رو، اول باید برید سراغ احساسات و عواطف. و من خودم وقتی که این گاهی دوستان میرو پیشم که خب مشاوره فلسفی بهش میدم، من مثل شما مشاوره روانی، خب من میدم اول سراغ احساسات و عواطف بشم، ببینم این امید و ناامیدیش در چه وضعه، عشقش نسبت چی بود، خلاصه میرم سراغ این قسمت، چون معتقدم این قسمت خیلی رو باورهای آدم بیشتر اثر میذاره تا باورها روی احساسات رو عواطف. عرفا از قدیم احساسات و عواطف رو مهمتر میدونستن، یعنی مثل دیوید هیوم اینه که میگفتن هر چیز که در جستن آنی آن، و میگفتن انسان خلاصه میشه در طلبهاش، چی میخوای؟ راجع میکنیم؟ و میگفتن احساسات و عواطفی که اون طلب رو ایجاد داره.